سلام به شما دوستان عزیز، وقتتون بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز یک گفتگوی کاملا متفاوت رو داریم در پروژه نیلوفر مرداب. خب صحبت‌های قبلی بیشتر جنسشون بحث کسب و کار و مسئولیت پذیری بود، اما این جلسه در خدمت یکی از دوستان خیلی خیلی خوبم هستیم و قرار هست یه مقدار با دید اقتصادی و بحث مالی داستان رو نگاه بکنیم. جناب آقای محبوب صادقی از دوستان بسیار بسیار خوب من که در زمینه سرمایه‌گذاری فعال هستن، به عنوان یک مدرس، نویسنده و فعالیت‌هایی که خودشون دارن. آقای صادقی سلام به شما و در خدمتتون هستیم. یه معرفی از خودتون بفرمایید.
سلام علیکم، خیلی ممنون که من رو دعوت کردین. خب خودتون اسم من رو گفتین، من مجدد تکرار میکنم، محبوب صادقی هم. اگر تحصیلاتم بخواین بدونین، لیسانس اقتصاد دارم، فوق MBA چون دوست داشتم به نوعی مدیریت رو هم باهاش آشنایی داشته باشم. در حال حاضرم کارشناس رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستم که عموم کارام به صورت تحلیل اقتصادی و تحلیل بازار میگذره. خب خودم هم علاوه بر این که خب اونجا نظرات کارشناسی و یا مشاوره ای میدم، خودم هم تو این حوزه فعال هستم بیرون از سازمانی که در حال کار هستم. در خدمت شما هستم اگر سوالی هست.
مرسی، متشکرم ازتون. خب آقای صادقی، اوضاع اقتصادی من خیلی خوبه نه؟
عالی، حرف داده. عارض باشم خدمتتون که به نظر من اوضاع اقتصادی من خیلی خوب پیش میرفت، لیکن اخیراً یه زاویه ای ما پیدا کردیم از سال، بهتر بگم که از انتخاب دوم رئیس جمهور فعلیمون، یه ذره سیاست هامون عوض شد و متاسفانه اون خوشبینی که من به آینده اقتصاد داشتم از دست دادم.
بله،
الان میتونیم بگیم که شرایط خیلی بسامانی نداریم، یعنی امنیت اقتصادیمون تقریباً از بین رفته. تحریمایی که الان کشور ما رو داره تهدید میکنه، چون ما یه اعتقادی داریم، میگیم سرمایه جایی میره که توش امنیت وجود داشته باشه، اقتصاد جایی رشد میکنه که توش امنیت وجود داشته باشه. هر روز حرفای خاص میشنیم، در کنارش خب سایه جنگ ها هم هست، همچین اوضاع خوبی در حال حاضر نیست. برای آینده هم اگه بخوام یه کوچولو بگم که نظر کارشناسی بخوایم بدیم، البته تحلیل هست، پیش بینی هست، پیشگویی نیست که حتما 100% این اتفاق بیفته، ولی خب با احتمالات ما صحبت میکنیم. به نظر من تو آینده، یعنی از 5 ماه پیش ما این تخمینا رو میزدیم که تورم خیلی شدیدی رو ما تجربه کنیم. تورمی که الان اعلام میشه به نظر من خیلی نمیشه روش اعتماد کرد،
شدیدتر خواهد شد.
صد البته مردم خودشون رو باید آماده کنن برای شرایط این چنینی. اینکه چگونه خودمون رو حفظ بکنیم تو این شرایط، چی کار باید بکنیم، چگونه مدیریت بکنیم، در ادامه حالا
مرسی خدمت. خب پس ما تا اینجا، من همیشه اول این صحبت با تمام اساتید این صحبت رو دارم و همم تاکید دارن که آقا شرایط الان خیلی بده، ولی خب خیلی‌ها میگن آقا رئیس جمهور باید این کارو بکنه، دولت باید این کارو بکنه، حکومت باید این کارو بکنه. فکر کنم اینا رو شما میگید به مسئولین که چیکار بکنن و ما اینجا
خدا.
آره، ولی حالا گوش دادنشون بحث دیگه که چیکار کنن. اما بحث سر این هستش که ما خودمون به عنوان مردم، یعنی ما باورمون بر این هست، یک انسان بیشتر از یک نفر میگه خب بقیه هر کاری میکنن بکنن، تا جایی که من بتونم اثر میذارم، جایی که نمیتونم اثر بذارم دیگه صحبت کردن راجع به این که من اگه رئیس جمهور بودم، من اگه اینطور بودم، ای کاش من یه جای دیگه به دنیا اومدم، اینا حرفایی که فقط باعث میشه همین یه ذره فرصتایی هم که وجود داره نبینیم. بنابراین میبریم صحبت رو در حقیقت به سمتی که خب حالا چی کار بکنیم. میشه اول پیش بینیتون رو از آینده بگین؟ اصلا اول بگین پیش بینی یعنی چی، چون بعضیا فکر میکنن که حالا دقیقاً شما واژه قشنگی به عنوان پیشگویی استفاده کردید.
اگر بخوام یه ما تو ترمای اقتصادی یا مالی، خب من چندین سال از عمرم رو علاوه بر این که خب اقتصاد خوندم، یه بحث آکادمیک هست، خودم در کنارش مطالعات زیادی داشتم
و سفرهای خارجی زیادی کردم.
بله، خب دوره هایی رو کشورهای خارجی گذروندم. علاوه بر اون خب متون اقتصادی که بیشتر با بازار سر و کار دارن، نه تئوری که تو کتاب. مثالی براتون بزنم، من یه دوست اقتصاددانی دارم که یکیشون، البته دو تا بگم، یکیشون دکترای اقتصاد از یه دانشگاه معتبر داره، یکیشون هم فوق لیسانس، فکر کنم الان دانشجو هستن. من بحثی که با اینا میکردم همین قضیه برای 2-3 ماه گذشته است، اینا عنوان میکردن که نرخ دلار باید 2700 تومان باشه.
2700 تومان.
بله، من به ایشون گفتم که بر چه مبنای محاسبات انجام دادین؟ خب حتما شما تحصیلات آکادمیکتون تو بحث اقتصاد خب بیشتر از من بوده. گفت بر اساس این فرمولا ما به این نتیجه رسیدیم. گفتم یه ذره به بازار نگاه بکنین و از سرتون از کتابای تئوری بیاریم بیرون، خیلی میتونین کمک ساز باشه. اینکه شما میگین 2700 تومان، بازار یه سیگنال دیگه به شما میده، پس طرحی که شما برای کشور میریزین اصلا قابل اجرا نخواهد. خب اونا مستر سور پای صحبتشون واستن، گفتن ما درست میگیم. در کل اگر بحث تئوریک بخوایم مطرح بکنیم اقتصادی، خیلی نمیشه نه تبیین کرد نه پیشبینی درستی کرد. این نیازمند اینه که مالی بدونین، نیازمند اینه که مطالعات خیلی زیادی داشته باشین. در کنارش خب یه سری تحلیل‌های اقتصادی هم هست به نام تحلیل‌های تکنیکال که اینا هم در کنار کاراتون حالا اگه دوستانی که علاقمند بودن میتونن برن اطلاعات کسب بکنن، خیلی میتونه کمک کارش.
یعنی فاندامنتال و تکنیکال هر دو باید،
فاندامنتال تکنیکال و روانشناسی بازار. شما باید بدونین که، و این رو در اضافه بکنم، سیاست مدارا چه کلامی از دهانشون خارج میشه. شاید یه فردی تلویزیون گوش کنه یه چیز میشنوه از صحبتمون، من چیز دیگه ای میشنوم. من وقتی روزنامه رو میخونم، من چند روز گذشته بود یکی از دوستان گفت آخه این چی نوشته، چرت و پرت نوشته. گفتم من اینی که این نوشته نمیخونم، چیز دیگه ای میخونم. اون چیزی که باید برداشت کنم از صحبت من دارم برداشت میکنم و میام کارامو اقدام میکنم به نتیجه هم میرسم.
و قبول دارین مردم عادی وقتی خبر رو میخونن معمولا بدترین برداشت رو میکنن و بیشتر آسیب میبینن. یعنی نخونن بهتره.
من زوم کردم روی این که صرفا رو خبرهای اقتصادی که نه به خاطر منفی بودن، این که تو آینده چه اتفاقی، حاکمامون چیکار کردن، همون صحبتی که شما کردین. من میگم من از این شرایط چگونه میتونم بهره برداری بکنم. من باید بدونم چی میگذره بتونم از اون بهترین بهره بر. این که خودمو دپرس کنم رئیس جمهور این حرفو زد، مثلا فلان مقام این کارو کرد،
ترامپ این تهدیدو کرد،
این تهدیدو همشو من به عنوان، یعنی یاد گرفتم. منم اینجوری نبودم، اینجوری شدم.
بله.
یاد گرفتم به عنوان یه فرصت. میگم توش چی داره، چه جوری میتونم ازش بهره برداری کنم، داره نداره. یه چیزی تو ذهنم یوها جرقه میزنه. قبلا این نبود، بارها فکر میکردم، تحلیل میکردم، با این اون صحبت میکردم و میگفتن نه این نیست و اینجوری نیست. انقدر دیگه اینا رو انجام دادیم الان دیگه جرقه میزنه تو ذهنم. مثلا یه لحظه جرقه میزنه، میگم این کار باید بشه و میبینم و اونم عموما اتفاق میفته.
حالا یه سوال ببخشید، من دقیقاً به عنوان من پیام بهرام‌پور الان اخبار رو نگاه کنم، آیا میتونم بفهمم که باید چیکار کنم؟
باید نه آموزشا رو ببینم.
پس به تنهایی قبلش باید من به قول معروف تعلیم پیدا بکنم که چیکار بکنم.
چون بیشتر عموما من اطرافیان خودم رو که نگاه میکنم، از نزدیکان یا دوستان یا حتی کسانی که همکارم هستن، خبر رو که میشنون به هم میریزن. چون من عموما دیدم هم تو ایران هم تو کشورهای دنیا، صرف نگیم تو ایران، عموما چیزای منفی رو منتشر.
بله
عموما. اینکه بدون آموزش، بدون اینکه دریافت بکنین اونا چی میگه، شما رو به هم میریزه. کما اینکه من این برنامه رو دوستانم میبینم به همشون میریزه. یکم از مبحث خارج شدم، قرار بود در رابطه با پیشبینی و اینکه پیشبینی چی هست و پیشگویی صحبت کنم. پیشگویی رو خب من به نوعی میگم ساحره ها انجام میدن، اون ساحره هایی که خیلی چیزه، مثلا میگم فلان اتفاق میفته، یا آقای نوستراداموس مثلا میگیم پیشگو بوده. ما پیشبینی میکنیم بر اساس احتمالات، میگیم اگر این شرایط باشه، آ باشه به علاوه ب، احتمال اینکه سی بشه 80%، احتمال اینکه سی بشه 75%. این فرق این میشه، ممکنه اون 25% اتفاق بیفته، ولی اوورال مجموع که میگیریم باید شما رو جلو ببره. اگه شما رو عقب ببره، پیشبینیاتون باید بذارید در کوزه آبشو بخوره، یعنی به درد هیچ جایی نمیخوره. من میگم دو تا تحلیلم غلط در اومد، حتما باید 6 7 تاش درست در بیاد که اینو پوشش بده، هیچ یه چند قدم هم منو جلو ببره.
مثلا من توی این تقریبا 2 سالی که با شما ارتباط دارم، هر بار شما تحلیلی کردین و به من گفتین، من دیدم که دقیقاً اتفاق افتاده. گفتین مثلا سکه بخر، گفتین فلان، اشتباه هم داشتین؟
اشتباه رو اوورال تو 2 سال گذشته من تحلیلم روی بورس مثبت درست بود، ولی تو شرکت‌هایی که انتخاب کرده بودم بعضی‌هاشون اشتباه. آره.
پس حتی شما هم.
بله صدر.
و مردم متاسفانه فکر می‌کنن که از ایرادایی که دارن اینه که فکر می‌کنن کسی که پیش‌بینی می‌کنه تقریباً تو مایه‌های خداست.
نه.
و این خطرناکه.
و خیلی برام دردسر میشه. من خودم هم بعضی وقت مشاوره میگیرم بهشون میگم، میگم که من ترجیح میدم برای خودم این کارو بکنم تا مشاوره بدم، چون یک کم بالا پایین میشه یا بازار یه ذره زمان میبره فلان اتفاق بیفته، به شدت من خودم رو میخورم یا اون فردی به من مراجعه میکنم که شما که گفتین این میشه، میگم من اول که گفتم، یا باید صبر بکنی یا ممکنه خطا بره. اخیراً یه بزرگواری میخواست پولشو ببره به جایی، من خب میشناخت منو، گفت چیکار بکنم، گفتم من توصیه میکنم بری فلان کار رو بکن، اسمشو بیارم، گفتم سکه بخری.
بله.
سکه اون موقع 1,200,000 تومان بود. ایشون گفت مطمئنی؟ گفتم خب اطمینانی که وجود نداره، توصیه به من میگم، تا حالا حرفای منو که شنیدی خب عموما درست در اومده. ایشون رفت و خرید. آقا تا 2 ماه هیچ اتفاقی نیفتاد. به من مراجعه کرد، گفت اگر شما به من نگفته بودی، من الان پولمو برده بودم بانک، سالی 15% الان بانک‌ها رسما سود میدن دیگه. تو این 2 ماه حداقل یه 2% من گرفته بودم.
سهمیه‌شون رو میشه بگین چقدر بود؟ گفتنی هست یعنی حدودش؟
حدود 60-70 میلیون.
60-70 میلیون تومان. یعنی ایشون مثلا چقدر 2% میشه؟ چقدر؟
2% میشه حدود
1,000,000 خورده‌ای. یعنی 1,000,000 خورده‌ای مثلا تو 2 ماه میتونست
اونجا هیچ سودی نکرد.
بله.
بعد من بهشون توضیح دادم، گفتم بازی بازار اینجوریه، بازیش یه نوعیه که یهو جهش میکنه، بعد اونایی هم که میخوان سرمایه گذاری بکنن تو اون جهش میگن الان وای میسته، الان سرمایه گذاری کنم نکنم، که این کارو بکنم، بهش میگیم ما روانشناسی بازار، صاف میره تو قلده، میرن تو قلده میخرن، افت میکنه. شما تو کف خریدی انتظار صبر رو داره. حالا بگذاریم که قیمت سکه الان شد 3 میلیون و برگشت حالا 2,700 الان 2,800 خورده‌ایه.
بله.
ایشون یک بار به ما نگفت که دست درد نکنه، ولی که اون موقع این قرار رو داشت برای ما که چرا این توصیه و
ممکن بود سکه هنوزم همینقدر بمونه.
ممکن بود بمونه ولی
هرچند احتمالش خیلی کم.
خیلی کم بود، ولی گینی که ما میگیم بهترین زمانه برای ورود. من خود من برام اتفاق افتاده دیگه، آدم از تلخیاشم باید بگید دیگه، موفقیتام میگه. من یه زمانی وارد بازار طلا شدم، این طلا تو 6 ماه هیچ تکونی نخورد. من انتظار داشتم خوب بره بالا، متاسفانه طلا خوب رفت، اونس جهانیش بالا، از اونور دلار رو کشیدم پایین. من تقریبا سرمایه‌ام سر به سر بود، اگه بانک گذاشته بودم 10% سود می‌کردم. متاسفانه شرایطی برام به وجود اومد که مجبور شدم سکه‌ها رو همون سر به سر بفروشم، با اینکه بازم اعتقاد داشتم باید نگهش دارم.
بله.
با 5000 تومان سود فروختم.
یعنی کلن 5,000 تومان سود رو سکه
ها. رو هر کدومش. 6 ماه نگذشت که یهو جهش کرد. شما این سود رو اگه بانک میخواستین این سود مثلا میگم الان 1,200 شده 2,800 میشه 120%. حدود 120% از بانک بگیریم باید 7 سال انتظار میکشیم. با سود 15% الان باید 8-9 سال انتظار میکشیم.
بله.
این ارزش 2 سال صبر کردن رو داشته دیگه.
بله.
ولی خب رایت تایم هم خیلی مهمه که چه زمانی شما تصمیم بگیرید این کار بکنه. خب خطا هست، یه ذره تولرانس وجود داره که ممکنه 6 ماه این ور بیفته 6 ماه اون ور بیفته. صبوری یکی از صبوری و اعتماد به نفس داشتن و آرامش تو کارهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری به نظر من یکی از برگای برنده میتونه.
مرسی. و ما خب ماشاءالله تو همه چیز صبر نداریم. گفتگو قبلی رو با آقای دکتر پرویز درگی داشتیم، ایشون هم تو بحث بیزینس میگفت حوصله ندارن مردم بمونن، یعنی میخوان یه مرتبه به جایگاه‌های بالا برسن و یکی از جاهایی که این حوصله نداشتن آسیب میزنه پس سرمایه‌گذاری هم هست. مرسی. خب آقای صادقی، بمونیم یا بریم از ایران؟
سوال خیلی سختی رو مطرح کردیم. برای خود من چندین بار فرصت از ایران رفتن مهیا شده، خود من تصمیم گرفتم بمونم.
من البته یه فرضی بگم، ببخشید صحبتتون رو بارها قطع کردم و قطع خواهم کرد، عذرخواهی میکنم از این بابت. قطعا رفتن هزاران پارامتر داره، ممکنه من به خاطر خانواده‌ام بمونم، ممکنه، ولی فرض کنیم هیچ وابستگی ندارم، به نفعم هست ایران کار کنم یا خارج از، یعنی فقط اقتصادیشو نگاه بکنیم.
اگر برای 2-3 سال آینده اگر از من نظر میپرسین، خب من ترجیحم خارج از کشور هست.
برای 2-3 سال. بله.
اگه بلند مدتتر تا 10 سال شما دارین میپرسین، من میگم ایران بهتره.
چرا؟
حالا بمونیم ببینیم این اتفاق میفته یا نه. خب اینم بازم به نوعی پیش‌بینیه. ایران به نظر من یه فرصت بی‌بدیل توی دنیا، بسیار تشنه سرمایه‌گذاریه، بسیار شرایط خوبی داره، تحصیل کرده های عالی. ما میگیم به ایران میگیم پارادوکس اقتصادی. همه شرایط تبدیل شدن به یک کشور توسعه یافته پیشرفته رو داره ولی نمیشه. یعنی برای ایران باید کتاب ها بنویسن به نظر من. این تشنگیش هم خب طرز تفکری که حالا شاید به سیستم یه ذره حاکمه که نمیذاره اصلا نمیشه یه سری اتفاقات بیفته تو کشور. یا حالا شرایط مهیاتر بشه، یه ذره اقتصاد بازتر بشه، شفافتر بشه، به نظر من سرمایه گذاری عظیمی وارد کشور میشه، اشتغال بسیار زیادی و رشدای خیلی بالا ما تجربه میکنیم تو کشور. اگر فرد فامیلی اونجا داره میخواد بره اونجا، خب اوکی، همه چیش آماده است، میتونه بره اونجا شروع بکنه تو این دو سه سال. ولی یه فردی که تازه میخواد بره اونجا استارت بزنه،
تازه اونجا خاکفاری کنه،
خاکفاری کنه 4-5 سال درگیره، 4-5 سال بعد تازه میخواد به یه شرایطی برسه، من فکر میکنم چون الان دقت کنین بازار چین یا هند هم یه ایمرجینگ مارکت هست، یعنی بازاری که رو به رشد، اشتغال تو چین خیلی بهتر از اشتغال توی کشور مثلا مثل فرانسه هست. ترجیحاً اینه که حالا هرچند اونا خودشون جمعیت زیاد دارن ولی خب شرایطی که تو کشورشون هست همینه، اپل میره تو چین سرمایه گذاری میکنه، بی ام دبلیو فولکس تصمیم میگیره بره، یعنی شرایط اقتصادی خیلی خوبی توی چین هست. این همچین شرایطی هم من پیش بینی مینه برای ایران به وجود میاد.
بله
من حدسم بر اینه، حالا شاید خیلی خوشبینم یا خیلی تندروی دارم میکنم، من فکر میکنم معجزه اقتصادی توی ایران اتفاق بیفته حالا توی 10 سال آینده.
توی 10 سال آینده. پس اگر الان پایگاهی نداریم فقط به لحاظ اقتصادی البته داریم آنالیز میکنیم، قطعا اشتباه رفتن. و البته حالا حتما توی گفتگوهامون با عزیزانی که اون طرف هم زندگی کردن صحبت می‌کنیم، یه کوچولو با قزوینی صحبت کردیم، خیلی فکر می‌کنم مثلا میرن اونور دیگه همه چی آماده هستش، از این خبرام نیستش، بعد به حال خاکخوری اون طرفم دوستان
من اونجا زندگی کردم، من آلمان بودم، فرانسه بودم، بلژیک بودم، هلند بودم. یه من به دوستام اونجا میگفتم، میگفتم بچه‌ها اگه فکر درستی نداشته باشین همه جای دنیا مثل که آسمون یه رنگه ها، فکرتون. بعد آدما میرن اونجا، درست شرایط اقتصادی اوکیه،
بله،
یه ذره فکراشون آروم میشه، شروع میکنن به انجام بعضی کارها.
بله
اینجا هم اگه بتونن فکر رو اگه آروم بکنن خیلی چیزا هم میتونه، حالا نه الان تو شرایط الان چون امنیت واقعا به هم ریخته اصلا بقید. نظر من نمیخوام سیگنال منفی بدم ولی خب هست دیگه، اگه مثبتم بی خودی بخوام بگم اشتباه.
بله
ولی تو آینده، همون آینده‌ای که گفتم، من به نظر من اگه بخوام بیزینسی رو اندازی بکنم تو اون شرایط خیلی بهتر تو ایران بگیره تا تو یه کشوری مثل فرانسه، بلژیک، هلند.
متشکرم. خب آقای صادقی، حالا ما پول داریم تو حسابمون، چقدر؟ خدا رو شکر. یکی 5 میلیون داره، یکی 1 میلیون داره، یکی 100 میلیون داره، یکی 10 میلیارد داره، هر چقدر. با این پول تو حسابمون الان چی کار بکنیم؟ دلار بخریم، سکه بخریم؟
دادن مشاوره تو زمینه‌ای که سرمایه‌گذاری تو چه زمینه‌ای صورت بگیره حسب هر آدم متفاوته. من مشاورایی که ازم میگیرم اول به فرد نگاه میکنم، یه چند تا سوال ازش میکنم، قدرت ریسک پذیری این فرد رو بسنجم.
بله
اگه اون فرد قدرت ریسک پذیری نداشته باشه من میگم فلان سهم رو توی مثلا بورس برو بخر، این شب میخواد بخوابه تا صبح نمیتونه بخوابه. ما داریم زندگی میکنیم، سرمایه گذاری میکنیم که پول بیشتری در بیاریم، رفاه زندگی بره،
حالمون خوب باشه،
حالمون بهتر باشه دیگه. شما درست گفت، اگه ما نتونیم این شرایط رو ببینیم، حالا میلیاردها صد تریلیاردها داشته، اصلا برای من ارزشی نداره. من میگم اون پوله باید منجر، یعنی پوله باید به من خدمت بکنه، نه من به پوله.
چه دیده قشنگی، من اینو واقعا تو هیچ سرمایه گذاری ندیدم که
پوله باید به من خدمت.
دمتون گرم. عالی.
حالا من باید میگم شرایطی رو باید ایجاد بکنم حسب اون فرد، بر اساس اون فرد من عموما مشاوره میدم چه کاری رو انجام. شاید یه به یه فردی مطمئنم باشم سکه داره میره بالا یا فلان سهم خوبه یا دلار شرایطش اینه یا فلان کار تولیدی، مثلا اصلا یک پیشنهاد بهش ندم، بهش بگم تو برو تو بانک سرمایه گذاری، چون اون با اون اوکیه. من نمیخوام شیرازی زندگیشو به هم بره، هرچی هم بهش فشار بیارم فردا یک کمی بر اون ور بشه یا دو سه شب خوب نخوابه من به هم ریختم، اصلا گیریم آخرام گین خوب بگیره
ولی حالش خوب نبوده،
حالش خوب نبوده، اون به درد نمیخواد. در کل مشاوره فرد باید داده میشه. حالا کلی هم من عنوان میکنم، هر فردی خودش بر اساس اون بره خب تصمیمات خودش رو بگیره. ولی توصیه‌ای که دارم قبل از اینکه حالا پیشنهادات رو بدم، بگم خودتون این کار رو بکنید، تیکه تیکه شروع بکنید. یه قسمتی از سرمایه‌تون رو بذارین کنار، بگین آقا 10% سرمایه اگر دارم، اگرم ندارم ایجاد بکنید.
10% درآمدم.
یا اصلا چیزی که پس انداز دارین منظورم. بذارین کنار، بگین حالا مثلا اینو ریسک نمی‌کنم 90%، با 10% میخوام ریسک کنم. میسوزونیم پولو. من اینو مطمئنم خیلی از افراد کمی پیدا میشن که هم اول سود بکنن، اینا هم سود بکنن، یهو باد میکنن، یهو چون برای من بارها اتفاق افتاده زمین خوردم، من یهو نیومدم اینجا اینجوری بشم بگم فلان چیز اتفاق میفته واقعا تو بارها و بارها من صفر شدم و منفی شدم تا اومدم به اینجا رسیدم. هم تئوری میگم هم عملی خودم کار کردم. با این سرمایه کوچیکتون کار کنین، ریسک معقول، تا یواش یواش یاد بگیرین که تو اقتصاد چی میگذره، تو شرایط بازار چی میگذره، بعد این به صورت یواش یواش اینیت یعنی درونی میشه توتون، مثل صحبت کردن. یکی صحبت میکنه شما میفهمین من معنیش چیه، حالا نیازی اصلا به تفسیر ندارم. گفتم اما اولم خدمتتون گفتم صحبتی تو تلویزیون میشه 99% یه برداشت دیگه میکنم، من اینور عموما تنها ام، من اینور یعنی عموما من میگم اینه، همه منو مسخره میکنن. بعد یه مدت میان دورم جمع میشن میگه تو از کجا فهمیدی؟ گفتم واضح داشت میگفت. خب من دیگه عادت کردم به اینا از این رو بشنوم.
یعنی بعد از یه مدت شم آدم قوی میشه،
قوی میشه تو هر زمینی. آدم ورزش هم بکنین همینه، تو اون اقتصاد هم وارد بشین، ولی خب باید صبور باشی. منتالتون مسائل مالی روحیه رو خرد میکنه، به شدت فشار میاره. من نمیدونم تو شرایطی قرار گرفتین که ببینین همش سرمایه‌تون داره آب میشه یا نه، خیلی فشار زیادی، پول رو با زحمت به دست آوردین، رفتین تو سکه یا بورس یا چون کارهای پر ریسکیه سرمایه گذاری کردین، میبینین هی داره آب میره، فشار خیلی زیاد. باید صبور باشین، باید از اون درس یاد بگیرین تا بیاین برسیم به تو. ورزش هم همینه، باید سختی رو بگذرونیم برسیم. حالا در مورد سرمایه گذاری، ما دو نوع سرمایه گذاری داریم، سرمایه گذاری های پر ریسک، سرمایه گذاری های کم ریسک. کم ریسک اگه بخوایم تقسیم بندی بکنیم میشه سرمایه گذاری که تو بانک میتونین داشته باشین، تو اوراق قرضه میتونین داشته باشین، اوراق قرضه همین اخصا و سخا و اینا که تو بورس داره معامله میشه.
اینا قطعیه سودشون، درسته؟
نه، اینا تو بورس معامله داره میشه، سودا میره بالا و میاد پایین حسب شرایط اقتصادی که من تو ایران میبینم. اوراق سوداشون میره بالا، اونا وایسا ورسا هم دیگه، قیمت سی سا افکت، یعنی قیمت که میاد پایین نرخ بازدهی میره بالا. نرخ بازدهی که الان بالاترین نرخ بازدهی که من امروز چک کردم تو بورس حدود 29% بانک داره 15. هرچند ما 5 ماه پیش 4 ماه پیش پیشنهادمون رو دادیم ولی فعلا عملی نکردن، چون حسب شرایطی که من از اقتصاد گرفتم، من پیشنهاد دادم که به فکر افزایش نرخ سود باشن تا اثرگذاری خیلی شدید رو سکه و بازار واسطه‌گری نداشته باشه. خب اون موقع
سود بانکی رو شما پیشنهاد دادین که افزایش بدن مجدد
که حدود 4-5 ماه پیش بود، خیلی وقتی بهش ننظرشون. اخیراً یه ماه پیش بازم ازم نظرخواهی کردن که من مجدد تکرار کردم، فکر کنم مطرح شد که الان فکر کنم تو رسانه‌ها، حالا نه تنها از من احتمالاً چندین نفر دیگه نظرخواهی کردن، الان تو رسانه‌ها میگن احتمال افزایش نرخ سود. خب این سرمایه‌گذاری ثابت شد.
بله.
یه سرمایه‌گذاری ثابت دیگه هم الان دوستانی که کمی پول دارن که ملکی رو بخرن جایی و اجاره بدن، این یه مفریه که درآمد هی واریز به حسابتون میشه، حسب شرایط اقتصادی هم فرقی نمی‌کنه، بالا و پایین هم نداره.
بله. خب تورم میره بالا،
ملک هم میره بالا، اجاره خونه هم میره بالا. این که حسب شرایط ملک سودآورتره یا سکه دیگه میره تو کارهای ریسکی که بله. حسب آدمای مختلف باید حسب روحیه‌شون بتونن تصمیم گیری بکنن. یکی از دوستانم چند مدت پیش من پیشنهاد بهش کرده بودم فرانک سوئیس بخره، بهم زنگ زد گفت که این تقریبا به من ایمان پیدا کرده، اینا تو کار صنف طلا و جواهر هستن، تقریبا 3 برادرم، این هم طلا داشت هم فرانک سوئیس. قبلا طلا براش اتفاق طلا داشت میومد با این به شدت. این به من گفت من چیکار بکنم، همه میگن بفروش، برادرام هم میگن بفروش، من گفتم بخر. گفت چرا این حرفونه؟ گفتم اگه داری بخر. این رفت خرید، حالا حساب شناختی من 1,400,000 تومان خرید، یعنی اومده بود قیمت سکه بالا مجدد برگشته بود 1,400,000، همه داشتن میفروختن، من به این گفتم بخر. بله. این خرید و الان سودش رو برد. یا همین اخیراً که دلار داشت میومد که چند روز گذشته اومد تا 7600 بود، به من گفت چیکار کنم؟ همه میگن، گفتم من میگم نگه دار، میتونی هم بخر. که امروز من قیمتی که گرفتم فکر کنم دلار مجدد 8300 رو دید. حتی اگر بخوایم سرمایه‌گذاری کوتاه مدت هم کرده باشیم، این 10% خودش خب برای یه هفته فکر کنم خیلی چیزه
عجیب غریبی
باشه.
خوبه دلار خریدن کار من... درستیه. فکر کنم شما نمیخرین خودتون دلار.
از لحاظ به هم ریختگی کشور خود من اعتقادی به خرید این نداشتم. آها. الان اصلاح بکنم، از اون موقعی که تغییرات توی کشور من به وجود اومده به نوعی سیستم یه نوعی چیده شده که با ایجاد تورم پول از جیب شما در میاد تو جیب یه سری بگم افراد معدودی میره، به خاطر اینکه از این جا نمونیم. ما دوست نداریم بریم اختلال ایجاد بکنیم، ولی به خاطر اینکه از تورم جا نمونیم. حتی من تو گزارشم مقامات عالی اقتصادی کشور نوشتم اگه مردم سکه دلار میخرن حق دارند، این جمله بوده. قلمم نگرفتم نوشتم و رد کردم دارم. چون همه میگن اخلال ایجاد، میگم این اخلالگر چطور تو 5 سال گذشته نتونست ایجاد بکنه، الان داره ایجاد میکنه. خب خود دیگه آتیشی رو زدیم، من خود مجبوره بیاد به خاطر اینکه سرمایهش، من پولی رو که 10 میلیون داشتم با 10 میلیون میتونستم یه یخچال سایت بخرم، الان میبرم میگم 20 میلیون بیار 25 میلیون بیار. من باید ارزش پولم رو تو 25 میلیون حفظ بکنم حداقل که همون یخچال رو بتونم بخرم. خب چیکار میتونم بکنم؟ راهش همینه دیگه، راه دیگه ای نداره که. این که خوبی و بدیش اخلال بخواد آدم ایجاد کنه نه، من میخوام فقط قدرت خریدم حفظ بکنم. اومد پایین خدا رو شکر من همون قیمت بوده، همون قیمت رو میپوشم، قدرت خریدم رو دست ندادم. رفتم بالا خدا رو شکر نمیگیم چون خیلی ها ضرر میکنن، ولی اینکه من قدرت خریدم رو حفظ کردم بابت این درآمدی که من الان سرمایه‌ای که جمع کردم چندین سال خون دل خوردم، من آتیه خودمه، بچه هامه، خب نمیتونم بذارم از دست بدم. حالا یکی میخواد یه بازی در بیاره، این وقتی اسمش اخلال میشه خود سیستم داره این کار رو میکنه، خب من مجبورم قدرت خریدم رو حفظ کنم. ولی نه مثلا سفته بازی شرایط اقتصادی اوکیه، من برم توی این کار، واقعا توی این چندین سال گذشته که شرایط اقتصادی استیبل بود تو 5 سال گذشته من این کار نکردم. هیچ وقت نیومدم این کارو.
یادم هست حتی یک سال و نیم پیش بود من ازتون مشورت گرفتم، گفتید من دلار نمیخرم و منم پیرو کار شما این کارو کردم.
بعد مگر اینکه بخوام بدم تو بازارهای جهانی، چون من تو بازارهای جهانی هم فعال بودم،
فارکس
فارکس بوده، تو بازار کامودیتی بوده، بخوام مثلا تو اونا بخوام فعالیت بکنم و تو فارکس کار نکردم. واقعیت کامودیتی هم همون حالت رو داره، اینکه طلا بخری، سیل گل، نقره بخری یا آلومینیوم بخری،
بله،
غلات بخری. چون میگم یک کالایی دارم معامله میکنم، ترجیحم اینه که برم کالا معامله بکنم.
درست.
تا خوب.
الان من به عنوان خودت پریم برنامه، خب پولی که دارم تو حسابم برم دلار بخرم، راستش نفهمیدم باید چیکار بکنم.
من گفتم یه سرمایه‌گذاری ثابت داریم،
بله،
که توضیحاتش رو دادم حسب شرایطشون
میشه خونه، میشه بله، بانک و اوراق.
بله اوراق و
خب. حالا یه سوال، بانک اگر بذارم یه 15% سود به من میده، ولی 15% در مقابل قیمت دلار هیچه.
بله.
اوراقم نهایتا میشه 30%، اونم به نظر میاد حالا هیچ نیست ولی قابل توجه نیست، ضررمون رو کمتر میکنه. ملک اما نه، مثل اینکه اینطور نیست، هم ارزش ملک میره بالا هم اجاره میره بالا، درسته؟ خب حالا یه سوال، مثلا دوستی میگفت آقا اگه جنگ بشه ملک دیگه قیمتش میشه صفر.
من اینو تفکیک میکنم، اعتقاد خودم هم بر اینه که ملک دو حالت وجود داره. یه ملکی که همیشه براش تقاضا وجود داره، متراژهای زیر 110-20 متر. اون کسایی که متراژهای زیر 110-20 متر رو میخرن عموما داخل کشورن، همینجا دارن زندگی میکنن، برای کشف خارجی کشورن برنامه‌ای ندارن، پول آنچنانی هم ندارن برن اونجا تحصیل بکنن، تفریح بکنن یا ملک دیگه‌ای بخرن. این تقاضا همیشه براش هست، فارغ از اینکه شرایط اقتصادی چه خواهد. ولی یه ملکایی داریم، ملکای میلیاردی، من اسم حالا میلیاردی که الان دیگه ماشاءالله میلیاردی ارزش نیست، چند ده میلیاردی، یا ملکای مثلا 2000 متری 1000 متری که حتی آپارتمانای لوکس اینا. بله الانم هم یه همچین شرایطی تا حدی نسبی هست، ولی هنوز به اون بحران حاد نرسیده خروج سرمایه که. ولی اگه اوضاع خیلی به هم بریزه حتما اون آدمایی که پول دارن سرمایه زیاد دارن به خاطر اینکه از تنش به دور باشن، شده حتی میرن یه چند سال توی کشوری اوکی شد برمیگردن، چون سرمایه‌شو دارن دیگه، میتونن این کار رو بکنن، آدمشو اونجا دارن، دوستانی اونجا دارن، حالا یه فردی نیست تازه میخواد بره اونجا یه استارت بکنه تازه کار رو. قیمت خونه های لوکس آره به نظر من بشه، چون فروشنده میشن به شدت پایین میاد، اون موقع خریدن خونه لوکس.
چه جالب. پس به هر حال تو هر بحرانی یه فرصتی وجود داره. پس ما اگر می‌خوایم ملکی بخریم، خونه‌های کوچیک گزینه خوبیه
به نظر من.
متشکرم. باز دوستان تاکید می‌کنیم، همونطور که آقای صادقی گفتن و من دوباره تاکید می‌کنم از صحبت‌های ایشون، اینا فقط پیش‌بینی‌ها و توصیه‌ها هستش. تمام تصمیمات شما به عهده خودتونه. خدا خیرت بده نمی‌خواد بهمون بگیم خدا لعنتت کنم، نگید. اگر خوب شد خدا رو شکر، نشد به هر با مشاوران دیگه هم تصمیم صحبت بکنید. این یک صحبت دیده اقتصادی از فردی که تو بازار بوده، سرمایه گذار بوده و تو بانک مرکزی بوده و کارشناس و تحلیلگر بوده، تحصیلاتش رو داشته و همه اینها با هم داریم میشنویم. بنابراین مسئولیت تصمیم ها تماما با شما هست. خب پس آقای صادقی، تا اینجا من متوجه شدم پول دستمون باشه الان حماقته. این پولو باید یه کاریش بکنید.
بلا میگیم پول داغه دیگه، هاتمانیه، نباید تو دستت نگه داری.
بله.
من در کل میگم شما نباید از قافله تورم، حالا دوستانی حالا سر کلاس یا مشاوره، میگم از قافله تورم نباید عقب بمونید. اکثر سرمایه گذارا، حتی کلان ها من دیدم، یا تولید کننده ها از قافله تورم عقب میمونن، یعنی قدرت پیشبینی تورم ندارن. حتی من یه فایل صوتی تو سایتم گذاشتم که خیلی مختصر اینو منباب این که دوستان نه سرمایه‌ای برای من داره نه چیزی، منباب این که آشنا بشن. سه تا مؤلف است که اول تو اقتصاد باید ارزیابی بشن، یعنی هر فردی که میخواد آینده زندگی بهتری داشته باشه در مورد اونها اطلاع داشته باشه. یکی از اونها تورمه. حتی میخواین شما یه کار کلام بکنی یا شرکت دارین یا یه فرد عادی هستین، باید بدونی تورم، یعنی بتونی تخمین بزنی تورم چند ماه آینده چگونه خواهد بود. من کاری ندارم با آمار فلان کسایی مرکز آمار ایران تورم 8 9 اعلام میکنه، به نظر من خیلی فراتر از این است.
9 اعلام میکنه؟
بله 9 اعلام میکنه. خیلی فراتر از این است و یهو جهش میکنه. مجبور میشن بالاخره این آمار رو به نحوی اعلام میکنن. چینش سبدیشون یه جوریه، مثلا میان به قولی که این کالایی که براش اصلا تقاضا وجود نداره رو میان تو چیم ضریب بهش میدن تو تورم. خب این کالا تقاضا وجود نداره، حالا بحران بشه نشه، قیمت این ثابت اصلا کسی نمیخوادش، قیمتشون فیکس مونده اون گوشه، تو اون رو زریب چیزای دیگه رو بیار تو این بسته تورمی که ببینیم واقعا تورم چند درصده. تورم هم اثرش رو دوستان رو ارز میذاره. وقتی شما ببینید ارز تکون داره میخوره، یعنی این سرمایه‌گذار هوشمند که خیلی جالب بود الان آقای بنجامین گراهام اسمش اومد، اینا جلوتر متوجهن که چه اتفاقی میخواد بیفته، اثرگذاری رو میرن رو نرخ ارز میذارن که از قافله تورم جا نمونن. بعد خبری رو که مردم میشنون یک سال بعد میشنون، کارا از کار گذشته، همه هجوم میارن بخرن، تو اون پیک میخرن قیمت میفته.
الان این پیک هست یا هنوز مونده؟
به نظر من مونده.
مونده هنوز، یعنی الان خرید دلار احتمالاً تصمیم
به نظر من معقولی.
به نظر میاد که معقول. دوستان باز تاکید میکنیم به نظر میاد، ما پیشبینی نیستیم، پیشبینی هایی رو داریم میشنویم. خب پس یه بار سرمایه گذاری ها رو مرور کنیم. یه سری چیزا با ریسک کم. سکه چطور؟ راستی اینو نپرسید.
سکه خیلی حباب داره تو کاراش، یا حباب منفی برمیداره یا حباب مثبت، یعنی فلکچوئیتش، نوسانش خیلی یهو بالا پایینش زیاده. بعد دو هم این که تو فروشش بعضی اوقات آدم احتمال میدم که فرد به مشکل بخوره. در کل اونم سرمایه‌گذاری خوبیه، ولی الان من بعد چک کردم امروز 10% حباب مثبت داشت نسبت به قیمتی که دلار طلا باید بخوره. قیمت سکه الان به نظر من 2650 باید باشه، با این قیمت دلار 2800-900 داره قیمت بخوره. این که چرا این قیمت، چه مافیایی پشت اینه من نمیدونم.
پس الان سکه رو توصیه نمی‌کنید؟
پیگیر حبابش باشن. یه فرمولی هم تو من تو کتابم هم نوشتم، میتونن تو سایت هم بگردن. بله بله، کتاب الفبای سرمایه‌گذاری انتشارات چالش، که خب میدونین انتشارات چالش یه انتشارات خیلی معروفیه که کتابای سرمایه‌گذاری رو تو کشور منتشر می‌کنه. هم تو کتاب من هم میتونن تو اینترنت مثلا سرچ بکنن نحوه محاسبه قیمت تمام شده سکه. اون اعدادی که دلار قیمت روزش، اونس جهانی قیمت روزش رو تو اون فرمول بذارن ببینن آیا و 9% مالیات ارزش افزوده رو لحاظ بکنن. دوستان اگه مون 9% لحاظ نکنن قیمت سکه در میاد 2400 میگه 400000 تومان حباب. نه این نیست، 9% حتما اعمال بکنید. من فکر کنم حدود 200 تومان 100 خوردی حباب. اگر دیدین این قیمت به اون قیمت سکه نزدیکه، خب بخرید. اگر نه خب ما میگیم مقایسه میکنیم بازارا رو، میگیم نه اگه اینجوری نیست خب ارز به صرفه تر. ارز به صرفه تر
الان 10% شما محاسبه فرمودین، دیدین که بابا مثبت بابا منفی باشه اونو با کله باید بخریم
جلوتر از ارز باید اونو بخریم.
بسیار عالی. و ارز رو چطور، ارز هم میتونید بهمون یه راهکاری بدین؟
چه مورد؟
که مثلا اینکه حباب منفی مثلا چه این فضایی داره ارز
الان
ارز
نه الان
یعنی فرمولی وجود نداره.
مثلا تو ما الان داریم میگیم حباب مثبت یا منفی وجود داره بر اساس بیس دلار مقایسه می‌کنیم. دلار رو بازار تعیین می‌کنه قیمتش رو، بر اساس قیمت دلار میگیم سکه حباب داره یا نداره. یورو هم بر اساس اون، چون درآمد کشور ما به دلاره، ما هرچی برگردیم میگیم نه نمی‌خوایم دلار باشه، یورو نفت فروش کشور ما به دلاره، نفت رو ما به دلار می‌فروشیم. آمریکا یه دامیننتی تو دنیا داره، سلطه‌ای تو دنیا داره، اجازه نمیده کالاهای استراتژیک دنیا به غیر از ارز خودش به ارز دیگه ای ورود که بتونه دنیا رو کنترل کنه، سلطه‌اش رو اعمال کنه. آره من کاری ندارم، خیلی وارد اون مزایا نمیشیم، ولی چون درآمدهای ما دلاره، بیس هم دلار قرار میگیره. حالا ما این برگردیم بگیم ین و اینا، من خودم خیلی اعتقاد ندارم. بر اساس دلار قیمت یورو رو محاسبه میکنن که مثبت یا منفی. یورو ارزای دیگه تقریبا من دیدم حبابی ندارن، یعنی عین
قیمت بازار همونه.
بله. در مورد دلار هم تشدید ناامنی یا شرایط اقتصادی و کم بود، ما تو اقتصاد یه چیز خیلی بیس اولیه داریم میگیم عرضه و تقاضا. وقتی عرضه یه چیز رو محدود کنی، مثلا میگم الان آب فراوونه، یه بطر آب باشه 100 نفر اینجا باشه، ممکنه طرف از انقدر تشنش باشه بابت یه بطر آب 100 میلیون هم پیشنهاد بده.
بله.
قیمت یه بطر آبی که مثلا 1000 تومان.
بله.
در مورد ارز هم همین اتفاق، چون ارز محدود میشه، ورود ارز به کشور، حالا احتمال میدن که نفت تحریم بشه، خب فروش ما نفت دلار رو نتونیم حتی اگر بفروشیم به کشور انتقال بدیم، پس میگن اینی که هست و بچسب، هی آفرای بهتری بابت این میدن و قیمت رو میکشن. چون این جریان هنوز خب در جریان این دیگه، الان امروز اگه 24 تیر باشه ما داریم صحبت رو میکنیم، هنوز تحریما شروع نشدن، فقط حرف زده یه فردی.
بله.
فقط گفته من این کار رو میکنم، این تلاطم تو بازار ما ایجاد شد. از 13 مرداد یه قسمتیش اجرا میشه و میره تو آبان و آذر و تحریمای اصلیشون به مرحله حضور میرسه که اونجا اثر گذاره. به همین خاطر میگم فکر میکنم آینده دلار بازم افزایشتن، مگر اینکه پشت پرده اتفاقات سیاسی خاصی بیفته که حسب صحبتایی که میشه من همچین ارزیابی فعلا ندارم.
فعلا نداریم، ولی خلاصه اگر ما دلار داشته باشیم اتفاقی که میفته
بهتر از زیاده،
یعنی فوق فوقش قیمت دلار اومد پایین، میگید اوکی چیزی رو از دست ندادم، قدرت خریدم همونه،
همون ماشینو میتونم بخرم، همون یخچالو میتونم، ریسکتون رو به شدت میاریم پایین. بذار من میگم کنترل ریسک انجام میدین حتی اگر به فکر سود نیست.
و خب راجب بحث ریسک که خود راجب ریسک صحبت کنیم کلا، فکر کنم وقتی با جمله ریسک میاد اولین جمله که همه ذهنشون میاد اینه که تخم مرغ تو توی سبد نذار. اینجا داستان چطوره؟
حسب گفتم هر کس یه تعریفی از ریسک داره، اینکه ریسک باید به نحوی باشه که اوورال آتی مالی شما با کمترین زیان برای شما باشه. من میگم که میخوام تو سال 100% 50% سود کنم، میگم در قبال چقدر زیان؟
بله.
حتما باید برای خودم تعریف بکنم. منی که میگم میخوام برم سکه سرمایه گذارم، نمیتونم بگم زیان نمیپذیرم. اگه میخوای زیان نپذیری برو بانک. حالا درسته تورم بیشتر از چیزی در نهایت زیان میکنی.
بله.
ولی اگه میخوای
زیان نپذیرید، عزیز به گیرنداتون دست نزنید هیچ. منم سایلنت نکردم
خوب
شد. نه خیلی
بزرگواران گوش میکنن
عزیز. ما میخوایم این فایل ها رو واقعا تدوین نشده بذاریم، به خاطر همین دوستان عادت دارن طبیعی سر و صدای مختلف همیشه بوده. خیلی عالی. بله.
بر اساس اون باید ارزیابی بکنن که این چقدر گین میخوام بگیرم، بر اساس اون ریسک رو مد نظر قرار بدن. ولی خب یه روشی هم برای کنترل ریسک وجود داره، اینکه من یه فردی بسیار ریسک پذیره 90% سرمایه‌شو میبره مثلا سکه بخره، یه فردی نه کمتر ریسک پذیره 10% رو سکه، 30% توی بانک. حالا من به جای بانک توصیه بهتون میکنم اگه بخواید کم ریسک باشه اوراق بخرید. اوراق برید و از کارگزارای بورسی کد بورسی بگیرید، اوراق بورسی بخرید، اخزا و سخا و اینا، حالا تولرانس های تا ترنرهای یعنی بازده سررسی داشتون 6 ماه و 1 ساله یا بیشتر هست، میتونید تو اونجا سرمایه گذاری کنید. خب سودای حداقل 10-15% بیشتر از سود بانکی عایدتون میشه. در کنار این شما حتما نباید یک سال بمونه که 15% شما سود، چون تو بانک حتما باید یک سال بمونه، زیر اون بهش کنیم سود کمتری به تفاوت. اختیار عملتون هم خیلی بیشتره، فردا تصمیم میگیرین فلان کارو کنه، خب میشکنین
و فروشش هم راحته.
بله دیگه، به کارگزار میسپارین براتون میفروشه،
یعنی درجه آنی اتفاق میفته.
بعد میدونین تو بورس عرضه و تقاضاست دیگه، شما میگی من این رو میخوام بفروشم، اونا براتون میفروشن، یه خریداری براتون پیدا میکنن براتون میخرن، یه کمیسیون هم مثلا خودشون میگیرن. من تا الان نشده فقط یک سهمی رو دو روز پاش معطل موندم که بخوام بفروشم.
دو روز بوده نه.
آره ولی در نهایت تونستم بفروشم.
خیلی عالی، متشکرم از شما. تو بحث ریسک هستیم کماکان.
بله. اینکه مدیریت بکنن، اینکه بر اساس شرایط خودشون. من چگونه آدمی هستم؟ هر فردی باید برای خودش تصمیم. من نمیتونم برای یکی پلان بریزم. هر فردی بر اساس خودش باید بگه من چگونه آدمی هستم، بر اساس اون تصمیم بگیره چقدر. ولی توصیه‌ای که بهشون میکنم این هست که بخشی از سرمایه‌شون تو کارهای ریسکی باز وارد بکنن. انقدر این با روحیه آدم بازی میکنه که هم آدمو سفت میکنه، هم هوش اقتصادی آدمو بالاتر.
ولی اونقدی بذارن که نگن لعنت به من.
بله صد البته. میگم یه بخش خیلی کوچیک،
بخشی که آسیب نزن.
تیکه تیکه. ببین من خودم هم اول شروع کردم به فعالیت، تیکه تیکه هی سرمایه‌مو افزایش دادم. بعضی وقت میگم شرایط ریسک به ریوارد ما میگیم، میگیم ریسکی که ریواردی که بخوام بگیرم از این ریسکی که بخوام بکنم انقدر پایین، اصلا سرمایه‌مو ترجیح میدم کنار نگه دارم، اصلا ورود نکنم. بارها شده من 3-4 ماه مترصد یه بازار نشستم ولی هیچ اقدامی نکردم که ببینم چگونه خواهد شد ریسک من در قبال سودی که میخوام به دست بیارم پایین بیاد، سودم بالا یا بره بالاتر. ریسک به ریواردتون توصیه‌ام به اینه که دو باشه. یعنی شما میگین من سکه رو الان میخرم 1,800,000 یا 2,800,000 عوض میخوام، میخواد بشه مثلا 3.5 میلیون. از اون بر ریسک پایینتون 2.5 میلیون باشه که 300 تومن کم، از اون بر 700 تومن سود بکنه. اگه غیر اینه خیلی ریسک نکنه.
متشکر از دیده خوبی که بهمون دادین، بسیار عالی. یه خورده بریم سراغ مدیریت مالی. خب اوکی، این سرمایه گذاری، ولی الان یه نفر میگه آقا من اصلا هیچ پولی ندارم، من تو خزینه‌های نرمال زندگی من موندم. برای این دوستان یا حالا دوستانی که دارن، راجع به مدیریت مالی خود صحبت بکنیم.
من تمام حرفایی که الان دارم میزنم تجربه و خواهم زد و زدم، تجربه‌هایی که خودم تو بازار کسب کردم و خودم فعالیت کردم. فقط تئوریک صحبت نمی‌کنم، عملی بگن دوستان بگن نمیشه. من تمام این کارا رو کردم که الان صحبت. منم خب تو زندگیم شرایط خیلی سختی رو سپری کردم. به خودم میگفتم من که مازادی ندارم، چی رو سرمایه گذاری کنم. تا اینکه شروع کردم به نوشتن هزینه هام. یعنی من حتی تخم مرغ میخریدم، شیر میخریدم، تو گوشی موبایلم یه نوت داشتم، یادداشت میکردم. نوتشو باز میکردم، یادداشت میکردم، شیر فلان قد، فلان قد، این فلان قد. سرجم آخر ماه هزینه ها رو من برای مدت یک سال این کار رو کردم.
نوشتم.
ریز می نوشتم. درآمدم چند. بعد روی این کار میکردم که چی رو میتونم حذف بکنم. که حتی اطرافی ها میگفتن چقدر خساست داری به خرج می. گفتم خساست نیست، نیازی به این ندارم. پیرن آف میخورد افتاده، میگفتم من نیاز ندارم، واسه چی بخرم بمونه تو هست. اینو میذارم کنار. بعد میتونم باشه سرمایه گذاری انشالله یواش یواش یاد بگیرم انجام میدم، این درآمدم انقدر در میارم که بعدا میرم قلوب سال بعد تو آف میخورم دیگه، چرا برم کمدام اون موقع میرم میخرم. تمام این کارا رو انجام دادم، بعد از اینهای زایدم حذف کردم. حتما شما من به نظر من که خود تونستم تا 10-15% رو برسونم که مازاد، از اینهای مازادی داشتم، شما هم حتما این کار رو میتونید بکنید. من خیلی الان میبینم خانواده‌های ایرانی علا رغم این که میگن نداریم، ولی خب
بریزو به پاششون براهه،
بریزو به پاش و چشو همچشمی. متاسفانه من اصلا برام مهم نیست فلانی چه ماشینی داره، منم حتما میتونم بخرم، نمیرم بخرم. یه ماشینی میخوام که میگم خب این برام اوکی تره، نه خیلی تو چشم، کارم هم داره راه میندازه، حالا درآمدم رسید به فلان قدر، میرم رولز رویز اگه تونستم وارد میکنم، اصلا خودم میرم سوارش میشم. الان خب ترجیحم اینه که این اتفاق نیفته. در کل یک چشم همچشمی، دو مدیریت مالی اینجوری که گفتم بنویسیم، بعد در آخر سال اگر تونستین یه بیلان برای خودتون تشکیل بدین که
ببخشید
سخته ها، ولی انجامش بدین، خیلی سخته.
الان نرم افزارهایی هستن مثل هلوی موبایل، رایگان هم هستن دوستان، کلی نرم افزار حسابدار و نمیدونم فلان و اینا هستش، میتونید برید پیدا بکنید اینا رو نصب کنید. قشنگ دستبندی داره که مثلا این خرج من تو قسمت یادگیریمه، تو قسمت فلانه، و بعد دقیقاً خودش گزارش خیلی خوبم بهمون میده تو بازه زمانی. حالا بیلان منظورتون چیه؟
خیلی این خوبه. یه توصیه من نظر شخصی رو دارم میگم، من تو کارهای آی تی خوب خوبم،
بله،
خیلی هم بهش علاقه‌مندم، لیکن با کامپیوتر که انجام میدادم منو با عدد و رقم خیلی درگیر نمیکرد.
آها، میخواین درد نوشتن اتفاق
با عدد و رقم درگیر بشین. بله. عدد و رقم هوش آدمو نمیدونم چه اثر، من نمیدونم تو مغزم چه فعلا انفعالی اتفاق میفته، اینو باید نورولوژیستا و اونایی که دانش مغز میدونن بگن. بله. این یه اثری این خود نوشتن رو آدم میذاره که هوشتون بهتر با عدد و رقم ارتباط برقرار میکنه، ذهنتون
تو
با کامپیوتر خیلی به. خود من با کامپیوتر بیلان کشیدم فلان که همه این کارا رو کردم، حتی نرم افزارهای پارمیس یا شاید دوستان اسمش شنیده باشن نصب کردم، بعد دیدم مثل که اون دفتر حساب کتابی که حجره دار قدیمی داشت، دقت کنین 5 کلاس سواد دارم، هوش اقتصادی فوق العاده بالایی دارم. آه. یعنی تصمیمات درست میگم، مثلا بعضی وقت من با بعضیاشون برخورد میگم خب چی جوری شما میگین کاملا مشخصه تو این نمیبینی، میگم منی که درسشو خوندم بعضی وقت نمیبینم چی جوری، میگه حسب تجربه و درگیری که من تو این
زنده با چه درس قشنگی. مرسی. پس یه دفترچه برداریم برای خودمون.
توصیه هم اینه، میتونن از موبایل، میتونن کامپیوتر و نرم افزارم استفاده کنن، ولی خود من این روش رو رفتم.
خب خود من الان تصمیمی که گرفتم اینه، رو کاغذ یه بار انجام میدم بعدم وارد میکنم تو سیستم که بتونم گزارش بدم، یا میدم یکی انجام بده برام. خیلی عالی، خیلی خوب. پس یه قسمت مهم مدیریت مالی شد نوشتن،
بعد بیلانم که
توضیح بدیم برام
این هزینه ها رو
جمع بیله دیگه، درسته؟
یه ترازنامه، یعنی آخر سر برای خودتون یه لیستی بکنین که چقدر یا صورت حساب و سود زیان یا بیلان، اولا چقدر دارایی دارین، چی دارین، چقدر الان قیمتش، چقدر هزینه کردین تو این همه مدت، همه اینا رو یه گردش و گزارش بگیرین که عمل کرده. من اینا رو انجام میدادم، الان دیگه ذهنم خود به خود انجام نمیدم، فقط سرمایه گذاری هامو آماراشو دارم.
بله.
که ریز دیگه هزینه هامو دیگه مثل گذشته نمینویسم.
وقتی درآمد از یه حد قابل توجهی دیگه بالا میره، فکر کنم خیلی هم نیازی نیست به
نه دیگه نه. اولش بله. اولا که درگیرتون میکنه، هوش اقتصادیتون رو بالا میبره، بعد یه مازادی براتون ایجاد میکنه، چون من میگم پله پله. من هیچ وقت تو زندگیم سعی کردم، اوایل چرا مثلا سن 20 تا 30 سالم بود صد پله رو میخواستم یوهو بپرم، واقعا تو بازار مالی نشدنیه. اگر کسی هم میبینین شده، مثلا استثناء فرد میاد از استیو جابز و اینا میگه، یا حالا استیو جابز سختی های زیادی کشید یا فلان کس
نبودن پدرشون در اومده،
یا بعضی از افرادی رو که میگن آقا فلان کس، مثلا یکی از دوستان من یه چادری طراحی کرد، یه شرکتی ازش خوشش اومد، اون موقع من یادم نزدیک 25 سال پیش 200 میلیون تومان به این پول دادم.
چادر؟
یه چادر تنت، یعنی چادر مسافرتی طراحی، یه شرکتی خوشش اومده بود 200 میلیون بابتش پول بهش دادم طرحش رو فقط ازش بخرم. خب اینا چند نفر انگشت شمارن، من نمیتونم بیلان طرحم رو آدمای انگشت شمار بریزم، من رو اوورال یه طرحی رو میریزم، میگم عموم افرادی که بدون اینکه یه اتفاق خاصی تو زندگیشون افتاده باشه موفق شدن چه کارهایی کردن. خب منم از همون شیوه استفاده میکنم، همون طرح رو میرم، چون
کم ریسک ترین کار ممکن.
بله، قدمامو بزرگ برنمیدارم، کوچیک کوچیک برمیدارم تا یواش یواش دیگه به یه اطمینانی برسم. البته اینم خدمتتون بگم، آدم بعد یه مدت این مغرور غروری آدمو میگیره، خیلی باید تو شرایط مالی حتی تو زندگی کلا میگم نفستون واقعا مسلط بشی، یعنی بعد یه مدت هی می‌بینی سود 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 میگی یه ریسک بزرگ کن، یهو می‌بینی همه رو دادی رفت. اصلا این کارو نکن.
خیلی زیاد هم نشنیدم.
خیلی. دیگه میگه آقا من هر چی دست می‌زنم طلا میشه. یه بار میاد سراغت، یه بار میاد به خاک سیاه می‌شونه. کاملا حساب شده رفتار بکنیم. حتی اگر اصلا 100 بار کار انجام دادی مثبت بود، با کل زندگیتون ریسک نکنید.
من همیشه دارو بر هر تصمیم خودم اینو نگاه می‌کنم، میگم بدترین حالت بهترین حالت. بهترین حالتش که خب خیلی خوبه، بدترین حالتش اون بدترین حالته آیا من زمین میزنه یا نه.
و خیلی از افراد اینو نمیبینن، فقط چششون رو بهترین حالته و بعضی هم فقط بدترین حالت رو میبینن، هیچ کاری نمیکنن. یعنی به نظر من یه تصمیم درست یکی از پارامترش اینه که بدترین حالت و بهترین حالت رو ببینیم. همون مثالی که شما برای سکه زدین که آقا بدترین حالتش واقعا چقدر ممکنه رو در حقیقت سقوط داشته باشه. بسیار عالی. خب راجب سرمایه‌گذاری صحبت کردیم، سکه، دلار، فلان، همه اینها، مدیریت مالی هم محبت کردیم و گفتیم متشکرم. صحبت دیگه راجب مدیریت مالی هستش؟
یه توصیه هم به کارمنده دارم، چون خودم از زندگی کارمنده، البته قبلا خودم کار آزاد داشتم، خب به شدت زمین خوردم، بعد چون یه مدت نتونستم، خیلی سخت بود برام مجدد بلند شدنش، وارد حیطه کارمندی شدم. هرچند روز اولی که وارد شدم قشنگ خاطرم هست، خب بالاخره هر کارمند یه رئیسی داره، به من گفت که اومدی اینجا حالا به جمع کارمندی خوش اومدی، گفتم من از این شرایط خارج میشم، گفت خاک اینجا رو بخوری میمونی، و خدا رو شکر که الان دیگه خیلی وابسته به این شرایط نیستم، یعنی صرفا میگم کارمندی باشه و نباشه، ولی
همشون میگید خیلی ما که میدونیم اصلا نیست.
بعضی از همکارانم خب میبینم خیلی یعنی به نوعی بازیچن، یعنی همش راحت بگم خودم هم کارمندم، همش منتظرم ببینن کی چی میده.
آقای صادقی کامل قبول دارم، ولی شما کارمند، یعنی من شخصا شما رو کارمند نمیدونم، کارمند کسی که زندگیشو داده دست یک نفر دیگه،
همین رو دارم
درست میدونم. یا غلط، ولی من فهم کنم مثلا یکی از دلایلی که شما الان این شغل رو دارید این هستش که یه سری ارتباطات دارین، یه سری اطلاعات دارین، یه سری انتخاب‌ها دارین.
این میگن کیپینگ تاچ میکنه آدم، ارتباطشو با یه جایی حفظ میکنه. من هنوز دارم میآموزم، یعنی یه دانشگاه اقتصادی بزرگی به نام بانک مرکزی هست که صرف این نیست که من بخوام کارمندی کنم اونجا حقوق در بیارم، اونجا من دارم میآموزم.
یه دانشگاهی که بهتون پولم میده،
پولم میده، همش هم در حال آموختنم. یعنی دنیای مالی هر چی میآموزی باز میبینی بازم کمه، بازم کم. علت یکی از علتهای اصلی که اونجا هم ارتباطات هم حفظ میشه، همین که اونجا به یادگیریم دارم ادامه میدم. حالا اگر اسم کارمند بخوام رو من تصح، شاید اگه من توی یه جایی کار میکردم که اصلا غیر مرتبط با حوزه فعالیتم بود، به ظرف قاطع میتونم بگم من ترک میکردم، یعنی دیگه اونجا کار نمیکردم که فیکس متمرکز. الان من چه رو اون کار تقریبا متمرکز باشم، چه رو این کار بحث اقتصادی متمرکز. درسته خب یه ذره شیوه هاشون فرق میکنه، من بعضی وقتا با همکارانم هم صحبت میکنم، میگم این طرح اقتصادی که میریزی خودت میری بیرون عمل میکنی سودی هم میکنی، میگن همش زیان کرد. پس گفتم حالا دیگه خیلی چیز
دیگه.
ولی کن خب،
ولی برای کارمنده چه توصیه داریم؟ گفتین صحبتی داشتین، من صحبتتون رو به حاشیه بردم، گفتین که
کارمندا، ببینین عموما میگم ما صندوقایی که تامین آتیه کارمند رو دارن میکنن، اینا عموما تو کشورهای مختلف، نه تنها ایران، تو امریکا الان بدهیشون فوق العاده زیاد شده، اروپا هم یه بحران رو داره، ایران هم حتما تامین اجتماعی رو شنیده، چیزای دیگه رو شنیده. اینا به جایی برسن که نتونن حقوق بازنشستگی که پرداخت کنن نمیکنن. الان به فردا ممکنه بگم فلان حقوق رو نمیدیم، مثلا ممکنه خیلی از پاداشا رو قطع بکنن. الان خیلی از کارمندا بازنشست کردن خودشون زودتر از موعدی که پاداش آخر دوره‌شون، که 30 سال اینا بابتش پول پرداخت کردن، باید اون پاداش آخر، گفتن بهشون پرداخت نمی‌کنیم یا نصفش می‌کنیم. پنشن یا اون حقوق مستمری بازنشستگی ممکنه این حالت داشته باشه. در کل می‌خوام بگم ما چشمون رو دوختیم به دست یک فردی به نام دولت، این آیا بده یا نده. بعد سیستم هم یه جوری چیده شده جسارتاً شما طبقه متوسط پروپوری کارمند بتونه نفوذ کنه، طبقه متوسط بالاتر از اون نمیتونه بره. پس بهتره برای آتیه خودتون یه فکری بکنین، همین شیوه‌ای که الان تو این فایل صحبت شد میتونین قدم به قدم اجرا بکنین. حالا ما ایده‌ای سعی کردیم ایده بدیم، کتابای خیلی زیاد، دوره‌های آموزشی بسیار زیاد،
آخرش حتما ازتون دوره‌ها، کتاب، روش ارتباطی با شما و همه اینها رو خواهیم پرسید. پس الان من یه آگاهی پیدا کردم، من اگه یه کارمندم دیگه اون جمله یه آب باریکه رو باید بذارم در کوزه آبشو بذارم.
الان دیگه من اعتقادی به اون قضیه ندارم،
یعنی حتی کارمند دولت هم بودن دیگه آب باریکه به حساب.
الان دقت بکنین تورم 80 دیگه میگم پر کارمند دولت حقوق زیر 1 میلیون 1 میلیون میگرفت 20% افزایش پیدا کرده، کجا رفتیم ما بقیه درآمد؟ دیگه قدرت خرید من داره، من سابقه هم داره میره بالا، فردا میخوام ازدواج حالا کردم یا میخوام بکنم یا اصلا آخر بازنشستگیمه. من بازنشستگی رو دیدم میگه خجالت میکشم عروسم بیاد خونه ای من. خب این درسته؟ شما 30 سال برای ارگانی زحمت بکش آخرش این باشه، یا خدایی نکرده چشم به این بدوزی که فرزندی کسی کمک بهت بکنه. من نمیدونم بعضی بازنشسته‌ها رو من باهاشون صحبت میکنم با حقوق 1 میلیون و خورده‌ای الان دارن زندگی میکنن، حالا خدایی نکرده این مستاجر باشه چه جوری زندگی میکنه؟ خب بالاخره عروسی دامادی دوست داره بیاد تو اون خونه سری بزنه بره. خب این بنده خدا میگه ای کاش نیان که من شرمنده‌شون نشم، خجالت زده نشم. خب این خیلی شرایط بده. یا بعضی‌هاشون که زیاد دیدم، یعنی بنده خدا بازنشست شده، اروپایی رو می‌بینی بازنشست شده داره دور دنیا رو می‌گرده سیاحت می‌کنه، این بنده خدا یا مسافرکشی داره.
بله
این تدبیر رو از همین الان بکنین کارمندان عزیز، که برای خودتون هم به اقتصاد کشور کمک می‌کنین. حالا یکی ممکنه یه مغازه‌ای راه بندازه، یه بیزینسی راه بندازه، یه تولیدی راه بندازه، یکی ممکنه یه سرمایه‌گذاری بکنه. به هر طریق الان شما حتی برین تو بورس هم سرمایه‌گذاری می‌کنین، پول میره. حالا الان یه ذره شرایط به هم ریخته است، ولی عموما دنیا اینجوریه، یا تو بانک پول می‌زنی یه مازاد ایجاد می‌کنین، پول میره تو اقتصاد به جریان می‌افته. شما یه تولید کننده رو تو یه جا ساپورت کردین بدون اینکه خبردار بشین. این چیزا رو آروم آروم انجام بدین که ان شاءالله آینده مالی و زندگی بهتری داشته باشه.
و مثلا شما مثال مغازه زدین، الان مغازه زدن به صلاح
بستگی داره چه بیزینسی باشه.
آب میوه فروشی مثال بزنم، فلافلی، رستوران، کافی شاپ.
چون تو کشور ما تفریح وجود نداره، بیزینس خوراک خیلی خوبه.
بله
به نوعی مردم استفاده میکنن از اون، هم تفریحشون. یعنی شما دو تا بیزینس داری انجام میدی، هم شکم و هم تفریح داری انجام میدی. من فکر میکنم بهترین بیزینسی که من میتونم الان توصیه بکنم، هرچند میگن من چندین تا کشور که رفتم براشون ارجح هست بیرون غذا بخورن تا توی خونه، و تو آینده بیزینسی ایرانم من این رو تخمین میزنم که تو آینده اینجوری خواهد بود که به اون سمت حرکت کنن. الان خانوارها یه خیلی بخوام برم بیرون، هر 3-4 شب یه بار میرم بیرون، خود من ماهی یه بار میرم بیرون مثلا با خانوادم. عموما خب دوست دارم منزل غذا بخورم، ولی که تو آینده این اتفاق حتما میفته که تقاضا براش بیشتر از اینی که هست به وجود خواهد اومد و این کسب و کارا رشد. ولی مثلا یک فردی میخواد بره مغازه اجاره بکنه، موبایل فروشی بزنه، نمیدونم کارهایی که خیلی ممکنه امروز باشه فردا نباشه انجام بده، تو این شرایط اقتصادی که اجاره ملک بسیار بالاه صرف نمی کنه. من با یه بزرگواری صحبت کردم، گفتم این مغازه چند میارزه؟ گفت 4 میلیارد تومان. گفتم چقدر در میاری؟ گفت فلان قدر. گفتم اینو بانک بذاری چقدر در میاری؟ کمترین سود. گفت اینقدر. گفتم خب بفروش بذار بانک دیگه، چرا داری اینجوری میکنی؟ تو حتی قیمت ملک 2 برابر شده بود، الان 2.5 برابر مثلا تو این چند سال گذشته در آورده بودی. حالا ریسک میکنی؟ خب بالاخره ساختمون ما میگیم نوسازش 2 برابر شده، شما 5 سال این ساختمون رو داری، هر سال 7-8% از اون افت قیمت پیدا میکنه، پس مال شما 2 برابر نشده، مال شما مثلا 50% رفته بالا.
بله.
چون شما یه بانک میذاشتی کمتر مشغول میشدی، هرس مالیات کوفت زهرما رو نداشتی. خب خیلی خیلی راحت‌تر اینجوری صحبت می‌کنم، ببخشید
بزرگوارم،
ولی خب بعضی‌هاش واقعاً کوفت و زهرماره. مثلا مالیات بر ارزش افزوده توی کشوری که 2-4 رکود چی معنی داره؟ من نمی‌دونم چی رو می‌خوان کنترل بکنن. یا مالیات‌هایی که میگم از روی گات میگن، حالا از روی شکم میان مالیات می‌بندن، نه بر بیزینس فرد. یه بنده خدایی که اصلا بیزینسی نداره، یه مالیات شدید براش می‌بندن، زمین‌گیرش می‌کنن. یه بنده خدایی که برش داره، ارتباط داره، مالیات خیلی کم. تو این شرایط خب ترجیح اینه که آدم سراغ بیزینس هایی بره که آتیه بهتری دارن. به نظر من خوراک، اصلا چه تو مواد غذایی، مغازه داری، خاربار فروشی، اینا آینده شون با ریسک خیلی خیلی کمی مواجه.
مرسی مرسی، خیلی صحبت های خوب واقع گرایانه و قشنگ داشتین. و آیه صادقی، ما همش میگیم خوب باش، امید داشته باش و از اینجور حرفا، و شما یه حرف قبل از اینکه فایل رو ضبط کنیم زدین، گفتم که اوضاع برای شما چطوره، میشه شما جملتون رو تکرار کنید؟
من واقعیت اوضاع برام خیلی فرقی نمیکنه که شرایط اقتصادی کشور چگونه خواهد شد. من از هر شرایطی اون برداشتی رو که باید بکنم میکنم. حالا میخواد سکون باشه توی یه حوزه‌ای فعالیت میکنم، میخواد حرکت بکنه توی یه حوزه‌ای، همش ارزیابی دارم میکنم، همش شاخکام باید تیز باشه، آره هی بگیرم که چه اتفاقی داره میفته، چرخش به کدوم سمت اتفاق افتاده که به همون سمت منم حسب بازار بچرخم. به همین خاطر برام خیلی فرق نمیکنه من بگم که آه الان به هم ریخته است، من چیکار باید بکنم؟ اتفاقا میگم خب الان این فرصت که مناسبه، خب الان میرم توی این فرصت، نگاه میکنم ببینم اون شرایط چی میتونم برداشت بکنم. به همین خاطر برام فرقی نمیکنه که شرایط اقتصادی کشور چه خواهد بود. البته آرزوم اینه که استیبل باشه،
که همه مردم بتونن
دو اینکه مسلما وقتی شرایط به هم ریخته باشه ممکنه یه بارم شما یه ضربه خیلی سخت بخوری، یه بار پیش بینید بعد از کار در بیاد، چون نوسان خیلی بالا پایینه ممکنه ضربه بدی هم شما بخوری، ولی وقتی استیبل باشه و نوسانات خیلی پایین باشه ممکنه اون نوسان کمتر رو شما اثر بذاره، یعنی ممکنه یه بارم شما تحلیلت یا دو بارم تحلیلت خطا بره کمتر آسیب می‌بینی. آرزوی هممون اینه که استیبل باشه، چون تو شرایط استیبلی شغل، تولید، امید به آینده،
همه چیزای خوب،
ثبات بازار و هر چیزی که میتونه آرامش شما. من الان با تاجرها که بعضی اوقات صحبت میکنم همش در عذابم. اروزی با یکی به من زنگ زده بود با هم داشتیم صحبت میکردیم، میگفت من بیچاره شدم. گفتم چرا؟ گفت قرارداد با دلار 8200 بستم، قرارداد دلار 9 تومنه، چند روز رسید به 9 تومن، من چی کار بکنم؟ گفتم یه قرارداد 5800 بهت گفتم اون موقع به اونو بستی؟ گفت نه اشتباه کردم و نبستم. یعنی چقدر این تشویش، منظورم اینه که نوسانات روی تاجر
کنه.
این آرامش هم خب به جامعه میاد، آرامش هم به جامعه بیاد شکوفایی حتما بعدش میاد،
قطعا همینطوره. ولی خب ما میگم تا جایی که میتونیم باید خودمون رو مراقبت بکنیم به اون اولین گام، و خدا رو شکر کسانی که این فایل رو گوش میکنن جزء 10-20% برتر جامعه که میخوان بهتر بشن و رشد بکنن، بنابراین تو بدترین شرایط هم ما میتونیم رشد بکنیم. این حداقل کاری که انجام بدیم. خب بریم سراغ معرفی کتاب. خب قطعا یکی از کتاب هایی که معرفی خواهید کرد کتاب الفبای سرمایه گذاری نشر چالش، کتاب خودتون هست.
بله.
دیگه چه کتاب هایی رو به معرفی میکنید؟
توصیه‌ام این هست که کتاب‌ها در وهله اول از کتاب‌های آقای کیوساکی شروع بکنید.
آها، کتاب پدر فقیر پدر پولدار.
بله، یه دید بیس خوبی، با اون نمیتونیم بنین پولدار بشیم. ولی کن اینکه یه دید خوبی، انگیزه خوبی براتون به وجود میاره، رو نگرش فکرتون کار میکنه که بتونین قدم به قدم وارد کار بشین. بعد از اون که روش‌های سرمایه‌گذاریتون رو انتخاب کردین، بر اساس اون خب کتاب‌های متفاوتی وجود داره که بتونید حتما مدیریت‌های مالی، نه مدیریت مالی کورس دانشگاهی
بکنید. بله.
اونا به درد ما نمیخوره. اصلا از چیزی که تو دانشگاه تحصیل میشه چیزی از دلش بیرون در نمیاد. من تجربه‌ای که داشتم، اگه الان تحلیل اقتصادی هم دارم میدم، اصلا از درس دانشگاهی میاد نگرفتم، مطالعات جانبی بوده و تجربه‌ای بوده که خودم تو بازار به دست آوردم.
بله.
اگر تو بورس بخوام فعال بشن، کتاب سرمایه‌گذار هوشمند آقای بنجامین گراهام رو بخونن.
بله.
کتاب عرض کنم تحلیل تکنیکال بنیادی یا ذهنی، اشتباه نکنم مارک داگلاس هست، اون رو بخونن، چون همه فکر میکنن که بر اساس محاسباتی که فرد میدونه تا آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. تو بازارهای اقتصادی انقدر معادلات پیچیده است که به جرئت میتونم بگم شمه که کار میکنه. یعنی شما هر چی رو کاغذ میاری، فقط یکی دو نفر تو دنیا هستن که اونم ابر کامپیوتر استفاده دارن میکنن، یکیشون اشتباه نکنم دکترای آمار داره، آقای اصالتاً ارمنیه ولی تو آمریکا داره زندگی میکنه، حالا اسمش داوودیان هست، اسمش فراموشم شد. ایشون مثلا از نرم افزارهای خاص استفاده میکنه که بتونه با احتمال بازار رو پیش بینی میکنه، ولی عموماً بر اساس تجربه کاری که تو ذهنشون چه فعل و انفعالاتی، شم تصمیم میگیره که چه اتفاقی بیفته.
اصلا باید تیز حسی و شممون رو هم قوی بکنیم.
اصلا تو بازار غیر از این من چیزی ندیدم. اولش معادله است، بعد از معادلات ببینی خیلی شکست بخوره، بعد یواش یواش منتقل میشه به ذهنت. الان یکی به من میگه تو چطور میگی؟ میگم آقا فلان جا فلان اتفاق افتاده. میگه این به اون چه ربطی؟ میگم نمیدونم، ذهن من داره کانکشن میده.
بله. و شم احتمال خطا هم داره.
بله صد البته.
بنابراین باز دوباره به همون بحثی که قشنگ ابتدا گفتیم. بسیار عالی. اگه دوستان بخوان با شما ارتباط داشته باشن، اینستاگرام، خدا بیامرز، تلگرام، سایت، هر چیزی که صلاح میدونید.
بله.
ایمیل.
سایت هم که sarmaye.com هست. یه سری، البته یه مدت اخیر خیلی درگیر شرایط اقتصادی کشور بودیم، خب کم آپدیت شده، ولی خب یه توصیه‌های سرمایه‌گذاری مثل خودرو و مثلا بورس و اینا دوش گذاشتم، یه فایل صوتی هم هست میتونم اونجا گوش بدن.
شکر. پس sarmaye-servat.com.
بله.
ایمیل
هم هست،
یا از تو سایت نگاه،
از تو سایت میتونید نگاه کنید. جیمیل هم میتونم بدم بله. که چون بالاخره هم به نظر من از سایت هایی که ما داریم یه ذره بهتره. m.sadeghi1357@gmail.com که اونجا هم بدم.
صادقی با آیه تهش.
بله
بله.
اینستاگرام هم هست sarmaye_servat که میتونن سرچ کنن پیدا کنن. تو اونجا هم ملاحظه بکنن یه سری حالا تحلیل های من گذاشتم، دلار یا زمان خرید دلار هست یا نه. من دقیقاً این رو 3800 تومان بود گذاشتم، یا سکه رو فکر می‌کنم 1100 خورده‌ای بود گذاشتم، یا ماشین رو مثلا بر مبنای سانتافه بگیم فکر کنم سانتافه 240 تومان بود. من دو چیز بعضی وقت میتونن والا سر میزنن، یا سیگنالایی هم میتونن از اینستاگرام هم دریافت کنن.
متشکرم از شما، خیلی خیلی ممنون از صحبت‌های واقع بینانه شما. امیدوارم دوستان علاوه بر چیزهایی که تو فایل قبلی یاد گرفتن راجع به اینکه کسب و کارشون چیکار کنن، تو بحث سرمایه گذاری هم آگاهی داشته باشن و مشاور خوب داشته باشن. این فکر می‌کنم قسمت خیلی مهمه. و بازم متشکرم. جمله پایانی،
خیلی خوشحالم که من رو دعوت کردین. بالاخره امیدوارم یه اثر مفیدی، من کشورم خیلی دوست دارم، که از علتهایی که شاید از این کشور نرفتم همین بوده، سعی کردم مفید باشم برای کشورم، امیدوارم برای مردم هم مفید بوده باشم، امیدوارم از این صحبتهایی که شد از بهره خوبی برداشت بشه. نمیگم اون صحبتهای من خیلی عالی بود، امیدوارم مفید واقع بشه. بعد بررسیاشون هم بکنن، اینو صرف این که فلان فرد فلان حرف رو زد، این یادتون باشه، یعنی مشورت بگیرید. یکی از عاملای موفقیت مشورت و بررسیه
با آدم درست حسابی.
با آدم درست حسابی، بله. با آرزوی توفیق براتون دارم. دست از تلاش بر ندارین. من خودم بارها و بارها زمین خوردم. آدمی نیستم که یه چیزی ارث بهم رسیده باشه، آدمی نیستم که از همون اول همینجوری بوده باشم، آدمی نیستم که هر چی گفته بودم انقدر تحلیلام به خطا میرفت که دپرس میشدم، یعنی انقدر پولام از دست. من یادم یه سری، این رو میگم که شاید یه انگیزه‌ای باشه برای افرادی که شاید یه کوچولو خدای نکرده احساس ناامیدی میکنه، من یه زمانی تمام داراییم رو دست داده بودم و منفی شده بودم، هیچ درآمدی نداشتم، شغلی که همه چی از اصلا به هم ریخته بود زندگی. اولین پولی که به دست آوردم تونستم یک نون لواش بخرم، میخواستم تو خیابون سجده بکنم، یعنی بیفتم همونجا جلوی مردم من سجده بکنم که خدای شکرت یه نون لواش به من دادی که من تونم. خدا رو شکر خدا کمکمون کرد، از اون شرایط اومدیم رسیدیم به اینجا. منظور اینه که حرکت کنین، وانستین، اگه زمین خوردین بالاخره ممکنه 50 بار باشه، ممکنه 30 بار باشه، برای یه آدم ممکنه 2 بار اتفاق. حالا این بالایی چی میخواد؟ تلاش تو بکن، لیس الانسان الا ما سعا، جز این که تلاش بکنی بر اساس تلاشت خدا هم حتما یه اجر و پاداشی بهت میده. موفق و معید.
مرسی، خیلی متشکر دوستان. فایل های نیلوفر مرداب نیاز داره به کمک شما، منتشر بکنید، از دوستانتون دعوت بکنید تو این دوره که رایگان هست تا زمانی که اوضاع اقتصادی ما هنوز خوب نیست، تا اون موقع رایگان خواهد بود. بنابراین با ما کمک بکنید، منتشر بکنید، پیروز موفق و بیشتر از یک نفر بشید.